بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 92، مسئولیت تجاه القیود و المقدمات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد العجل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البهو وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یه قسمت کوچکی از بحث قبل مونده بود، این رو توضیح بدیم وارد بحث امروز بشیم. توضیح دادیم در جلسه قبل که قیودی که شارع میخواد در حکم شرعی خودش دخالت بده، اینها در مرتبه ملاک دو جورن. بعضی هاشون تأثیر گذارن در اتصاف اون عمل به مصلحت که بدون آنها اصلا عمل مصلحت نداره. مثل مثالی که شهید صدر رحمت الله علیه زدن، گفتن تا انسان مریض نشه دوا اصلا براش مصلحت نداره. اسم اینا رو گذاشیم شروط اتصاف. و بعضی از شروط گفتیم بعد از مصلحت دار شدن برای به دست آوردن مصلحت دخیلن، در به دست آوردن مصلحت دخیلن و تأثیر گذارن. مثل چی؟ مثل این که باید حتما این دارو رو همراه آب مصرف کنی یا بعد از غذا مصرف کنی. اسم اینا رو گذاشیم شروط ترتب یا شروط استیفا. آقای صدر گفتن که در مرتبه ملاک چون مسب به ملاک و محل به دست آمدن ملاک عالم خارجه، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم وجود حقیقی شروط اتصاف دخیلن در تحقق ملاک و شرط برای ملاک دار شدن عملا، و وجود خارجی شروط استیفا تأثیر گذارن در این که مکلف بتواند این ملاک رو به دست بیاورد. ولی وقتی همین رو میایم تو مرتبه اراده نگاه بکنیم، میبینیم اراده تابع علمه. یعنی اگر مولا علم داشته باشد به شروط اتصاف، ارادش متمشی میشه برای این که بره و عمل رو انجام بده. حالا اگر اراده تکوینیه داشته باشد، اراده تکوینیش باعث میشه حرکت کنه و بره فعل رو محقق کنه. اگر اراده تشریعیه داشته باشد، ارادش باعث میشود که عبدش رو به تبع تحریک بکنه، اراده تشریعیش متمشی بشه که عبد خودش به اون مأمور رو بفرسته بره که بره و عمل رو انجام بده. پس شروط اتصاف دخیلن در اصل تحقق اراده، چون بدون اونها ملاکی نیست تا بعد اراده بخواد متمشی بشه، ولی نه وجود خارجیشون، چون ممکنه در وجود خارج شروط اتصافی باشد ولی مولا علم به او پیدا نکند، پس اراده تشریعش متحقق نمیشود. همونطوری که خود فرد هم اگر علم پیدا نکنه اراده تکوینیش متحقق نمیشه. ولی نسبت به شروط ترتب و شروط استیفا اینجوری نیست. اراده متمشی میشه، فرد رو تحریک میکنه که بره عمل رو به همراه اون شرط بیاره، چون اون چیزی که ابتداعا میخواد مشروط دیگه، برای که مشروط محقق بکنه باید حتما بره شرط رو بیاره. اون میخواد اثر این دوا در بدنش ایجاد بشه، صحت بدن پیدا کنه. برای که صحت بدن پیدا بکنه، حالا که مریض شده باید حتما دوا رو همراه آب بخوره. پس بنابراین علم به شروط اتصاف دخیل است در تحقق خود اراده، ولی علم به شروط ترتب و لحاظ شروط ترتب دخیلم در مراد و در مأمورون به. این ما رو مرتبه دو، مرتبه ملاک و مرتبه اراده. حالا میخوایم تطبیق اینها رو در مرتبه چی ببینیم؟ در مرتبه جعل ببینیم. با این تصویری که گفتیم در مرتبه جعل هم کاملا روشنه. مولایی که ارادش تعلق گرفته بعد از تحقق، بعد از علم به شروط اتصاف، ارادش تعلق گرفته به این که این مریض برود دارو رو بخورد، خب در مرتبه جعل باید چه کار کنه؟ در مرتبه جعل باید بیاد تمام شروط اتصاف رو مفروض الوجود و مقدر الوجود تصور کنه. چون اگه شروط اتصاف رو مفروض الوجود و مقدر الوجود تصویر بکنه، هر وقت اونا تو عالم خارج تحقق پیدا کردن، بعد حکم هم به مرتبه فعلیت خواهد رسید دیگه. فمولا دنبال همینه دیگه. چون اولا دنباله ایه که به اون عرض کنم خدمت شما عمل در عالم خارج برسه و فعل رو از مکلف طلب بکنه، میاد تمام اون شرطهایی که شرط اتصافن مفروض الوجود و مقدر الوجود میگیره لحاظشون میکنه به نحو لحاظ تقدیری، ولی لحاظ تقدیری میکنه به عنوان مقدرت الوجود میگیره در برای خود وجود، برای خود عرض کنم خدمت شما حکم، میگه هر وقت اینها محقق شدند وجوب من هست در اون صورت، ولی و لحاظ شرایط اتصاف هم به عنوان شرایط ترتب هم به عنوان شرایط مأمور به و متعلق میگیره. هرچی شرط در اصل شرط اتصافه اینها رو در موضوع حکمش مقدر الوجود میگیره که هر وقت اونها محقق شدن تازه حکم بیاد، ولی هرچی شرط ترتبه اینها رو لحاظ میکنه در متعلق در مأمور بهش که مکلف رو تحریک بکنه که بره اون شرایط رو در عالم خارج بیاورد. فقط توجه داشته باشید در مرتبه جعل است که جعل منوط است به لحاظ تقدیر، به لحاظ و تقدیر شروط اتصاف و لحاظ شروط ترتب، درست شد؟ این مار کدام مرتبه است؟ این مار مرتبه جعله. ولی تو مرتبه فعلیت چی؟ تو مرتبه فعلیت هر وقت این شرایط اتصاف خارجن و حقیقتن مشد در عالم خارج محقق شدن تازه حکم به مرتبه فعلیت و گردنگیری میرسه. یعنی وقتی مولا میبیند که از ای آقای مکلف حج مصلحت داره، ولی کی مصلحت داره؟ وقتی آقا مستطیع بشه. ولی وقتی مستطیع شد این حج رو چجوری باید انجام بده؟ این حج رو به شرطی باید انجام بده که مثلا لباس احرام داشته باشه، هر شرایطی که عرض کنم. یا میگه کی نماز مصلحت دار میشه؟ زمانی که زوال بیاد. ولی وقتی نماز مصلحت دار شد کی مصلحت نماز به دست میاد؟ وقتی بدنش پاک باشه و رو به قبله باشه، درست شد؟ پس بنابراین استطاعت و زوال رو به عنوان شروط خود واجب مقدرت الوجود میگیره، میگه اذا زالت شمس فصل متطهرا موجها الی القبله، درست شد؟ موجها الی القبله و متطهرا رو شرط میگیره برای صلات، ولی زوال رو شرط میگیره مقدر الوجود میگیره برای اصل وجود. بعد در عالم خارج هر وقت این شرایطی که به عنوان مقدرت الوجود در موضوع لحاظ کرده بود در عالم خارج اینا محقق شد تازه حکم مرتبه فعلیت میرسه. یعنی مستطیع شد وجوب حج براش فعلی میشه، زوال شد وجوب نماز فعلی میشه. حالا که اینا فعلی شد مکلف رو تحریک میکنه که بره وجود خارجی شروط ترتب و استیفا رو بیاره، یعنی بره وضو بگیره و رو به قبله واسه تا بتونه نماز بخونه، بره لباس احرام تهیه کنه که بتونه احرام رو انجام بده، درست شد؟ پس بنابراین اینم کیفیت این دو تا قید در خود مرتبه جعل، که تو مرتبه جعل گفتیم باید تفاوت قائل بشیم بین مرتبه فعلیت و بین مرتبه خود جعل. اونهایی که گفتن و اشتغال کردن که گفتن که آقا معنی ندارد که جعل مولا منوط و مشروط به چیزی بشه، جعل یا محقق میشه یا نمیشه، اگه جعل محقق شده دیگه شرطی نداره. اونجا براشون توضیح دادیم این که میگیم یه واجبی مشروطه، این اصطلاح واجب مشروط هم خلط نکنید، هر وقت میگن واجب مشروط یعنی وجوب مشروطه ها، واجب مشروط یعنی واجبی که وجوبش مشروط است، این اصطلاح یه مقدار گول‌زننده است، تا میگن واجب مشروط یعنی وجوب مشروطه نه که واجب مشروطه. خب اونایی که منکر واجب مشروطن یعنی وجوب مشروط رو قبول نمیکنن خلط کردن، گفتن که آقا معنی نداره که وجوب یا هست یا نیست. بله در مرتبه جعل وجوب مشروط به معنای تعلیق حقیقی نیست، در مرتبه جعل مولا لحاظ میکند اون شروط رو، مقدرت الوجود میگیرد شروط اتصاف رو در موضوع و بعد جعل محقق میشه. همونجوری او چیزی که در واقع معلقه به تعلیق حقیقی فعلیته، فعلیت حقیقتا معلق است بر تحقق شروط اتصاف در عالم خارج، ولی در مرتبه جعل جعل معلق است برای که مولا لحاظ بکنه. مولا هم لحاظ کرده در ازل، در ازل که لحاظ کرده جعلش رو انجام داده، جعل در ازل محقق شده. او چیزی که ما میگیم اینجا واجب مشروطه یعنی وجوبش مشروطه، این ما رو مرتبه چی؟ این ما رو مرتبه فعلیت، نه ما رو مرتبه جعل. و نفس الفارق بین شروط الاتصاف و شروط ترتب ینعکس علی المرحله الثالثه. ینعکس به معنی نیستش که عکس می شود، نه، یعنی منعکس می شود، یعنی وجود دارد. همون فرق بین شروط اتصاف و شروط ترتب منعکس می شود، اونجای هم تطبیق پیدا می کند در مرحله سوم و هی مرحله جعل الحکم. در مرتبه جعل هم این تفاوت هست. فقد علمنا سابقا که ان جعل الحکم، جعل حکم عبارتون ان انشائه على موضوعه الموجود. حکم عبارت است از این که ما انشاء کنیم حکم رو بر موضوعی که موجود است، نه بالوجود الخارجی. در قضیه خارجیه بر وجودی که موضوعی که در عالم خارج محقق است، در قضیه حقیقیه بر موضوعی که مقدرت الوجود و مفروض الوجود است. حالا فکل شروط الاتصاف، اونهایی که شرط اتصاف بودن، دخیل بودن در اصل تحقق و پیدایش اراده، اینها باید در اصل حکم دخیل باشن. خب مولا چگونه در اصل حکم دخیلشون میکنه؟ مفروض الوجود در موضوع میگیره. فکل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرت الوجود و مفروض الوجود فی موضوع الحکم. درست شد؟ مقدر الوجود و موضوع مقدرت الوجود میگیرش مولا در موضوع حکم. و تعتبر شروطن، این مشروطن اشتباهه، و تعتبر شروطن للوجوب المجعول. اینها شروط وجوب مجعول به شمار میان، اینها رو شرط وجوب مجعول، اینها رو شروط وجوب مجعول میشن. و اما نکنید این شروط وجوب تعتبر شروط وجوب مجعول، الان تقدیر مقدرت الوجود گرفتن، اینها رو شرط میدونیم که تأثیرش که تو مرتبه فعلیت حتما باید محقق بشن. و اما شروط ترتب، شروط ترتب دیگه ما رو واجبن. فتکون و معخوذتن قیودن للواجب، اینها عکس میشن به عنوان قیود واجب عکس میشن، نه به عنوان قیود وجوب دیگه. چرا؟ چون بعد از اینکه اراده فعلی شده مکلف باید بری قیود رو بیاره. اینا قیود ترتب، شروط ترتب و استیفایان، ربطی به اتصاف ندارن. الان مریض شده، الان مستطیع شده، الان زوار شده، بس اراده دوا خوردن و حج انجام دادن و نماز خواندن فعلیه. او چیزی که هست باید برای که بتونی به دست بیاری، باید همراه دارو آب بخوری، باید نماز و احرام رو با لباس انجام میدی، باید نماز رو به قبله بخونی. لذا او شرایط، شرایط خود متعلق و واجبن. و اذا لاحظنا المرحله الثالثه به دقت، اگه یه تدقیقی بکنیم، و میزنا بین الجعل والمجعول کما مر بلا فی الحلقه السابقه، همونطور که بارها تفاوت بین جعل و مجعول رو توضیح دادیم، نجد ان الجعل به اعتباره امرا نفسانی، یا جعل چون یک مرتبه نفسانیه در لحاظ و ذهن مولاست، منوتن و مرتبطن به شروط الاتصاف. این در واقع منوت و مشروط به شروط اتصافه، ولی شروط اتصاف نه به وجودش واقعی، بل به وجود حد تقدیری اللحاظی، چون مولا باید لحاظ کنه اون شروط رو تا جعل رو بتونه انجام بده. کل اراده تماما، همونطوری که اراده منوت بود به تعبیر آقای سعد به وجود لحاظی، ولی ما گفتیم به وجود ارادی او شروط اتصاف، یعنی علم به او شروط باید پیدا بشه تا مولا. حالا گفتیم تو مرتبه اراده، آیا اراده از جنس علم چجوریه باشه سر جای خودش، ولی آقای نائینی مشهور آقای سعد اینا هم مثل همین عالم ذهن تصویر میکنه. علم به شروط اتصاف محقق شد، لحاظ شروط اتصاف شد، بعد از لحاظ شروط اتصاف تازه اراده چه شد؟ محقق شد. اینجا هم تو مرتبه جعل همین جوریه، مولا وقتی میخواد جعل کنه باید لحاظ کنه شروط اتصاف رو. پس اینها در واقع مرتبه جعل منوط و مرتبط است به شروط اتصاف، ولی به وجود تقدیری لحاظی، باید وجود ذهنیش باشه. کل اراده تماما، لا به وجود حل خارجی. به خاطر ما و لحاظا ما و لحاظا کثیرا ما یتحقق الجعل قبل ان توجد شروط الاتصاف خارجن. هنوز بین مسلمان ها الحمدلله یک آدم مستطیع پیدا نمیشه، همه آسپاسن، ولی خداوند جعل میکنه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. جعل محقق میشه چون مولا نیامد که استطاعت خارجی رو نگاه کنه، لحاظ استطاعت که لحاظ استطاعت هم میکنه. و اما فعلیت المجعول، ای که تو مرتبه مجعول حکم فعلی بشه و گردنگیر بشه و عرف انتزاع بکنه مرتبه فعلیت برابر تصویر آیست، هیچ امر خارجی نیست، هیچ جایی نیست که در نفس ولوی یا علوی یا در یک لوحی اراده خاصی نسبت به مکلف خاص محقق بشه. فقط تنها چیزی که هست یه انتزاع عرف عرفیه. این انتزاع عرفی که آقا حکم گردنگیر من شده متوقفه بر چیه؟ و اما فعلیت المجعوله فهیه منوتتون به فعلیت شروط الاتصاف به وجود حل خارجی. اینا منوتن به فعلیت شروط اتصاف ولی به وجود خارجیش، یعنی در خارج باید مستطیع بشه که عرف بگن پاشو برو حج انجام بده، در خارج زوال باید محقق بشه تا بگن پاشو نماز بخون. فما لم توجد خارجن کل القیود المحفوظه فی موضوع الحکم، تا تمام قیودی که در موضوع حکم هست سفر نری، ماه هلال ماه مبارک رمضان بشه، مریضم نباشی، همه اینا که با هم دیگه باشه تازه عرف میگن پاشو روزه بگیر. فما لم توجد خارجن کل قیود محفوظه در موضوع حکم علیکم السلام لا یکون المجعول فعلی، یا تا اون زمان مجعول فعلی نمی شود. و اما شروط و ترتبه فتوخذ و قیودن فی الواجب طبعا لعقصها قیودن فی المراد. شروط ترتب چیه؟ همونجور که گفتیم شروط ترتب اینها چیکار میشن؟ قید واجبن، همونطوری که قید مراد بودن تو مرتبه بعد هم میان قید واجب میشه. شروط ترتب شما باید محقق کنی. حالا این تو بحث میگیم، نگید که آقا چرا آیستد نمیگه کدوم ها شما باید محقق کنیم کدوم ها شما نباید محقق کنیم، او بحث بعدیه، مسئولیت تجاه القیود و المقدمات اونجا آیستد باز میکنه، چون یک دو تا بحث فنی داره خواهیم گفت. فعلا ما کیفیت عقد مولاییم، همونجور که عرض شد الان توی عالم مولاییم، میخواییم ببینیم مولا چه کار میکنه. کار مولا رو که بستیم دستمون تمام شد، بعد میایم پرونده عبدو باز میکنیم. حالا ما نسبت به قیودی که مولا عفو کرده باید چیکار کنیم؟ الان فقط به لحاظ مولا داریم بررسی میکنیم. و به هاذا نعرف که ان الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط اتصاف. تا حالا فهمیدیم که وجوب مجعول هیچ ثبوتی ندارد قبل از وجود شروط اتصاف. تا شروط اتصاف نیان اصلا مجعول محقق نمیشود، لانه مشروطن بها فی عالم الجل، چون در عالم جل مولا اینا رو مفروض الوجود گرفته، باید اینا محقق در عالم خارج بشن تا گردنگیری درست بشه. و اما ما یقال، آیستد دیگه اینجا تو او عنوان اصلی که گفتن از اینجا شروع میشه که آقا شما بحث کردی که امکان واجب مشروط، بیا شبهه رو مطرح کن جواب بده. آیستد میگن بحث طولانی شد دیگه ولش کن اصل مسئله رو. و اما ما یقال من ان الوجوب المشروط غیر معقول، این که یدی گفتن وجوب مشروط معقول نیست، لان المولا یجعل الحکم قبل ان یتحقق الشروط خارجا، مولا قبل از اینکه شروط محقق بشه جر رو انجام داده، فکیف یکون مشروط دیگه تعلیق و شرطی وجود ندارد، فهو مندفع به تمیز بین الجعل و المجعول. بارها آقای سعد در بحثای فنی این رو مطرح میکنن که عرف همیشه مجعول رو میبینه، عرف جعل رو نمیبینه، اصلا عرف توجه به جعل نداره، او چیزی که برای عرف مهمه مجعوله. لذا عرف وقتی میگه واجب مشروطی یعنی فعلیت مشروطه، در نظر عرف او چیزی که حکمه فعلیته نه مرتبه جعل. عرف به جعل نگاه نمیکنه، او یه قانونی میبینه که ربطی به ما ندارد. وقتی موضوع تو عالم خارج محقق بشه تازه به نظر عرف حکم محقق شده. حالا میگم این ماجرا بحث فنیه، نگید آقا پس چرا آیستد به جعل میگه حکم، نه در اصطلاح اصولی که همه میگیم اون جایی که میخوایم استظهار کنیم یا بحث استظهاری باشه میگن مجعوله. اینجا واجب مشروطن که میگن، این که میگن ما میگیم وجوب مشروطه، عرفاً میگیم وجوب مشروطه، منظور اون همین مرتبه فعلیته که مشروط و معلقه، به اونهای هم مشروط میگیم، ولی مشروط به معنی تعلیق حقیقی نیست، اونجا مشروط به معنی که مولا مقدرت الوجود عقد کرده که توضیحش دادیم، ولی اون چیزی که مشروطه و تعلیق حقیقی ما رو مرتبه فعلیته. فهو مندفع به تمیز بین الجعل والمجعول والالتفات الى ما ذکرناه من اناثه الجعل بالوجود التقديري للشد، جعل منوط به اینکه مولا لحاظ کنه، متوقف بر لحاظه، و اناثه المجعول بالوجود الخارجي له. و اما ثمره البحث الامكان الوجوب المشهود و امتحانه فتظهر في بحث مقبل ان شاء الله ثمرش میاد. خب قبل از که وارد بحث بعدی بشیم حیفم میاد، اینجا میخوام اون حرف مرحوم شیخ رو بگم، رفقایی که رسالم خوندن بحث براشون جایگاهش روشن میشه. نها کنید دیگه اینا رو توضیح دادیم، دیر آمدی نوار گوش کن. خب بحث بعدی که مطرح میخوایم بکنیم بحث امکان واجب مشروطه. خوب دقت کنید مرحوم شیخ چی اشکال میکنه. اشکال مرحوم شیخ این چیزی که آقای سعد اینجا بیان میکنن، این بحث بسیط که آقا وجوب دیگه شرط معنی داره، وجوب که همیشه بالفعل دیگه درست شد، اشکال آقای سعد که اینها نیست، اشکال مرحوم شیخ اینا نیست. مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ قبول داره که هر چیزی رو که شما مفروض الوجود گرفتی در حکم، ما اینها رو به عنوان شرط وجوب قبول میکنیم. درست شد؟ گیر مرحوم شیخ اینه، شروطی که به عنوان تو آلشست گیر مرحوم شیخ شروطی نیست. خوب گوش کن، شروط تقریر میکنم که بحث روشن میشه. گیر مرحوم شیخ اثباتیه. مرحوم شیخ میگه یه لسانی آمده، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. درست شد؟ این استطاعته، درست شد؟ میخوره به وجوب یا میخوره به واجب؟ اذا زالت شمس و سله، اذا زالت شمس قید وجوبه یا قید واجبه؟ اگه قید وجوب باشه ما قبول داریم وجوب مشروطه، ولی اگه قید وجوب نباشه میشه قید چی؟ میشه قید واجب. این زمان میشه قید واجب، یعنی وجوبه مشروط نیست، وجوبه از الان فعلیه، چیزی که مقیده واجبه. یعنی مولا از همین الان داره میگه، از ازل داره میگه آقای مکلف الان بر تو واجب است. چی واجب است؟ نماز در هنگام زوال. قید رو مجبوریم به واجب برگردونیم دیگه. قید ممکنه به وجوب بخوره، ممکنه به واجب بخوره. خوب دقت کنید چی میشه. مرحوم همینجا مقدمتا توضیح هم بدن، مشهور تفاوت بین واجب مشروط و واجب معلق رو چی میدونن. واجب معلق رو قبلا تو حلقه ثانیه گفتیم، الان هم توضیحش میاد. در بعضی از بیوت ما یه مشکلی داریم، مثل استطاعت، مثل حج. حج خوب دقت کنید، حج یک زمانی برای از با وسیله استطاعت آقایون میگن وجوب میاد، درست شد؟ مشهور میگن که خب یه شرط دیگه هم اینجا وجود داره. میگن اون شرط وجود چیه؟ میگن شرط دیگه چیه که شما در زمان ظهر و عرفه زنده باشی، امکان داشته باشه که بری حج رو انجام بدی. ابتدا اگه شما بخوای قید رو بگی دو چیز واجبه، هم استطاعت، هم رسیدن ظهر روز عرفه. مشکل چیه؟ زمان ابتداعا به نظر میرسه قید وجوبه اینجا. اگه شما بگی زمان قید وجوبه، مشکلیه که همه مکلفین وامیستن تا ظهر روز عرفه تا وجوب به عهدهشون بیاد. بعد ظهر روز عرفه وجوب به عهدهشون میاد، تازه به این مشکل برمیخورن که خب حالا دیگه امی الان تیول عرض که بلد نیستیم، چجوری بریم اون حج رو انجام بدیم، چه کار بکنیم؟ برای که این اسمش رو میذارن مقدمات مفوته، یعنی اون مقدماتی که همیشه یه شرایطی هن که اگر شما اونها رو انجام ندی، وجوب رو اگه بخوای بگی معلقه به دو روز عرفه، این مقدمات رو مکلف تحصیل نمیکنه. مقدمات هم که مکلف تحصیل نکرد عمل از دست میده. یه راه حلی که اونجا میذارن اینه که میگن آقا بیایم یه کار بکنیم، بین زمان وجوب و زمان واجب تفکیک قائل بشیم. اسمشو میذارن واجب معلق. مراد از واجب معلق اینه که واجبیه که زمان وجوب مقدمه ولی زمان واجب مؤخره. وجوب از زمان استطاعت میاد ولی زمان واجب از ظهر روز عرفه. اگر شما قبول کنی که بین زمان وجوب و زمان واجب تفکیک قائل بشید، اسمش رو میذارن واجب معلق. خصوصیت واجب معلق اینه که شما زمان رو از هنگام وجوب برداشتی، بردی زمان رو در واجب دخیل کردی. همه مقدار تصویر رو به عنوان مبادی تصوری بس تصویر کنین، همه مقدار کافیه. حالا ببینیم مرحوم شیخ چی میگه، نتیجه حرف مرحوم شیخ چیه. مرحوم شیخ میگه آقا من از خدامه، شما اگر اثباتن بتونید اثبات بکنید که بیوتی که در جعل آمده که ظاهرش ایه و مشهور اینها رو شرط وجوب میگیرن، اگر بتونید اینها رو به وجوب برگردونید، منم با شما موافقم، من امیر قبول دارم. ولی یه مشکلی دارم. میگه مشکل چیه؟ مرحوم شیخ میگه شما در اذا زالت شمس و سله وجوب رو از چی فهمیدید؟ وجوب اینجا از چی فهمیده شده؟ مولا اگر میگفت اذا زالت شمس یجب علیکم خوب بود، ولی مشکلی که مولا یجب علیکم که نگفته، گفته فسله، درست شد؟ شما اینجا وجوب رو از چی فهمیدی؟ از هیئت سله فهمیدی. هیئت سله داله بر وجوب کرد. به هر تقریبی که گفتیم همینجا تو اوائل و پارسال تو اواسط بس 3-4 تا تقریب ما اونجا مفصل تقریبای دیگر هم گفتیم که چگونه میشود از هیئت صیغه ام وجوب رو فهمید. اونجا تحلیلای مختلف گفتیم. شما به هر تحلیلی که میخوای بفهمید، درست شد؟ مرحوم شیخ مشکلش اینه که میگه آقا مفاد هیئت مفاد حرفیه دیگه، هیئت حرف بود دیگه. آقای شیخ هیئت رو جزئی تصویر میکنه، میگه مفاد حروف جزئیه. ما تو بحث معنای حرفی نمیخوام برگردم، رجوع کنید. گفتیم مراد از جزئی بودن معنای حرفی چیه و این جزئی بودن معنای حرفی هیچ منافاتی با این ندارد که بتواند تغییر بگیره. یعنی او در جزئیت خودش کلیه، توضیحش قبلا دادیم.
آقای شیخ اینجوری تصویر نمیکنه، میگه جزئی که تصویر میکنه جزئی خارجی تصویر میکنه، و بعد میگه جزئی خارجی یه چیز جزئی که محقق شده دیگه قابل تغییر و تخصیص نیستش دیگه. میگه اصلا شما نمیتوانی جزئی خارجی رو تغییرش کنی یا حسش بزنی، هیچ قیدی نمیتونی براش بیاری. خب حالا معلوم شیخ نتیجه چیه؟ میگه چون هیئت وجوب جزئی خارجیه و جزئی خارجیشو نمیشه مقید کرد، اصلا مولا نمیتواند در مقام اثبات با ازازالت شمس و تله مفاد هیئت و مفاد وجوب رو تخصیص کنه. نمیتونه بگه آقا وجوب مقیده به زوال، وجوبه باید حتما مطلق باشه. چرا؟ چون وجوبه جزئی قابلیت تخصیص نداره. میگیم خب مرحوم شیخ، خب ازازاله که تو دلیل آمده که، خب این چه خاکی به سرمون بریزیم؟ ازازاله رو بالاخره واسه چه کارش کنیم؟ یه قیدی که آمده. میگه اب نداره، صلات قابل تغییره، صلات قابل تغییره، هیئت قابل تغییر نیست، صلات قابل تغییره. قید رو شما برگردون به چی؟ برگردون به ماده. لذا مرحوم شیخ نظرش این میشه که واجب مشروط ممکن هست، ولی نه اون واجب مشروطی که بقیه میگن. همه شرط ها برمیگرده به ماده. میگیم خب اب مرحوم شیخ این شد همون واجب معلقه که ما گفتیم. شما همه قیدار و زمان و هر چی تو لسان دلیل هست برگردوندی به ماده. ها هر قید وجوبی رو که به ماده برگردوندی، زمان رو به ماده برگردوندی، شد واجب معلق. لذا مرحوم شیخ میگه از ازل به لحظه، به محضی که یک نفر مکلف میشه، تمام وجوبات تا لحظه مرگ از همین الان به عهده‌اش آمده. میگیم باید حرکت کنه بره. میگه هر کدوم مقدمش لازمه باید حرکت کنه بره. زمان واجبه آینده است. پس خوب دقت کنید چجوری تقریر میکنم. مرحوم شیخ منکر واجب مشروط به معنی که تو عباراتش پیدا کنه بگه واجب مشروط ممکن نیست، همچه حرفی رو نمیزنه. مرحوم شیخ منکر واجب مشروط مشهوریه. خودش برای واجب مشروط خودش یک اصطلاح جدیدی داره. میگه واجب مشروط یعنی اینکه ماده مشروط باشه، نه اینکه وجوب مشروط بشه. وجوب مشروط رو مرحوم شیخ نمیپذیره. تمام قیود حتی زمان رو برمیگردونه به واجب. نتیجه فرمایش واجب مشروط شیخ چی میشه؟ همون واجب معلقه که مشهور میگن. مرحوم لذا میبینی به مرحوم شیخ استناد میدن. مرحوم شیخ منکر واجب مشروطه و قائل به واجب و منکر واجب معلقه. جالبش اینه مرحوم شیخ هم منکر واجب مشروطه هم منکر واجب معلقه. چی بعضی اینجوری میگن تو تعبیرا، میگن یه جا میرسه میگن مرحوم شیخ واجب معلق رو قبول نداره، یه جای دیگه مثلا میگن مرحوم شیخ واجب مشروط قبول نداره. در واقع ظاهر عبارت پسی شد که مرحوم شیخ منکر واجب مشروطه و منکر واجب معلقه. تو عبارت شیخ که نگاه میکنی، شیخ میگه واجب مشروط قبول دارم، واجب معلق رو قبول ندارم. این تفاوت بین بحثا چیه؟ این به خاطر خلط بین دو تا اصطلاحه. مرحوم شیخ واجب مشروط رو با اصطلاح خودش قبول داره، منکر واجب مشروط مشهوریه. درست شد؟ واجب معلق رو نمیپذیره. از چه بابی؟ میگه آقا این واجب معلق با واجب مشروط فرق نمیکنه. خب حواستون جمعه. شیخ واجب مشروط رو واجب معلق تصویر کرد. تو بحث واجب معلق که میرسه میگه ما واجب معلق قبول نداریم. میگه چرا؟ میگه همون واجب مشروطی که ما توضیح دادیم، این که اصطلاح جدیدی نیست. پس مرحوم شیخ ظاهرا واجب معلق رو انکار میکنه، صراحتا انکار میکنه، ولی حقیقتا واجب معلق مشهوری رو قبول داره. واجب مشروط مشهوری رو هم قبول نداره، ولی ظاهرا میگه قبول دارم. چرا؟ چون اصلا تصویر مرحوم شیخ از واجب مشروط واجب معلقه. که تصویرش واجب معلقه، به بحث واجب معلق که میرسه میگه نه آقا ما واجب معلق قبول نداریم. میگه چرا؟ میگه خب چیزی جز واجب مشروط نیست. خب میگیم شما مرحوم شیخ واجب مشروط یه جور دیگه تصویر کردی. پس مرحوم شیخ به اصطلاح مشهوری منکر واجب مشروط مشهوریه، ولی عرض کنم خدمت شما قائل به واجب معلق مشهوره، ولی تو اصطلاح خودش واجب مشروط رو قبول داره ولی واجب معلق رو انکار میکنه. هم توضیح دادم مبنای مرحوم شیخ رو، همین اصطلاح رو باز کردم که تو بحثا دیدی یه موقعی خلط نشه. یکی میرسه میگه مرحوم شیخ واجب معلق رو انکار میکند، ای بابا فلانی وعده کرد که مرشه قائل به واجب معلقه. به واجب مشروط که میرسی شیخ واجب مشروط رو قبول داره، میگه آقا فلانی گفت شیخ واجب مشروط قبول نداره. واجب مشروط مشهوری یعنی قید برگرده به مفاد هیئت رو مرحوم شیخ قبول نداره. واجب مشروط میگه اصلا تصویری جز تصویر من نداره. هر جایی که شما میگی واجب مشروط، قید به وجوب بر نمیگرده، قید به واجب برمیگرده. چرا مرحوم شیخ؟ چون محال از قید به مفاد هیئت برگرده.
وفات هیئت جزئیه. پس بنابراین مرحوم شیخ میگه تمام قیود به واجب برمیگرده، تمام قیود وجوب هم به واجب برمیگردونه، میشه واجب معلقی مشهوری. ولی خودش میگه من واجب مشهوری تو قبول دارم، اینجوری تصویرش میکنم. به واجب معلق میرسه، میگه آقا واجب معلق نداره. میگه چرا؟ میگه چه فرقی کرد؟ این که همون واجب مشهور شد. شیخ اصلا واجب معلق تصویر نمیکنه چون نیاز نداره. خب دیگه همون دیگه. نه، میگه که میگه چیزی جدای از واجب مشهود نیست. میگه واجب معلق تصویری. میگه آقا ما واجب مشهود رو برای شما تصویر کردیم. درست شد؟ شیخ الان ما اینجوری نقدش میکنیم. زمان خودش که یک شیخ بوده دیگه. همه پس گفتن چش. شیخ میگه فهمیدی واجب مشهود چی رو برای توضیح دادم؟ میگه بله. میگه خب بگو ببینم واجب معلق چیزی جز این است؟ میگه نه. میگه پس فلش کن، اصلا واجب معلق تو شریعت نداریم. بعد یک گامه گفته مرحوم میشه جزئیات رو بعد فهمیدی، این منافاتی ندارید. جزئیات معنای حرفی هیچ منافاتی نداره با اینکه میشه تقلیدش کرد و تحسیسش کرد که خوندیم. دوباره خاطر دوباره رجوع کنید، تقلید در معنای حرفی و تحسیس در معنای حرفی اساس اینجا روشن میشه. گفتیم امکان داره معنای حرفی رو تقلید کرد و تحسیس کرد، لذا اینا واجب مشروط و مشهوری مورد پذیرش قرار میگیره. بعد به واجب معلق میرسیم، به واجب معلق هم نیاز داریم چون اون جایی که مقدمه مفوته میشه مجبوریم با واجب معلق درستش کنیم که خواهد آمد. اینم کل بحث در مورد این امکان واجب مشروط. هم گفتم ذهنتون تو بحث روشن بشه. بفرمایید.
دلیل که این خواسته از مبادله میشه باعث میشه مثلا
اون عواملی که دیگه‌ای. نه، ما اصلا مواردی هم که داریم عمده، چون عمده دلیل با هم به وسیله هیئت بیان شده دیگه. عمده دلیل ها اگرم لفظی باشه اب نداره، هر جا لفظی باشه اون مواردی که باشه بالاخره به طور کلی تو ابن ها اب نداره، برای شیخ تفاوتی نمیکنه اونجا اگر باشه. ولی چون عمده صیغه‌ای که بیان شده به هیئت بیان شده در اینها، بعدم ظاهر میرسه که اصل جعل ها هم شاید به همین صورت باشه، چون آقایون بزنشون یه که مواردی که شما بخواید با وجبه استفاده بکنید فقط اصل جعل و شریعت هایی مثل کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولی وجبه و یحرمه. اصلا شما تو حدیث چیز نگاه کنید، تو حدیث حجت الوداع حضرت رسول فرمودن یا ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد نگفت وجدت وجب از کنم خدمت شما اوجبتم علیکم الا وقد امرتکم به. یعنی همونجا هم از امر و نهیه، صیغه تشریعی امر و نهیه، لذا مرحوم شیخ و ذهن مشهور سراغ اینه. حالا اگه یه جای اونجا باشه شیخ ممکنه بگه در خصوص اون موارد ما میپذیریم، ولی شیخ ذهنش کلیه که همه به صیغه امر و نهی بیان شده. چی؟ بله قبول نمی کنن دیگه، وقتی اکثر موارد دیگه این میگه این صیغه دیگه که مولا خواسته همون رو بیان کنه. خب این بحث تمام. حالا وارد بحث میشیم آقا تا اینجا کامل فهمیدیم که مولا چه کار کرد. تمام کیفیت قیود ترتب و قیود اتصاف را از همدیگه جدا کردیم و دخل هر کدوم در عالم ملاک، در عالم اراده و در عالم جل همه رو گفتیم. حالا میخوایم ببینیم عقل در مقابل قیود چه کار میکنه. آقای سعد رحمت الله علیه وقتی قیود رو دارن نگاه میکنن میگن ما سه نحوه قید داریم. وقتی نگاه میکنیم در واقع اصلش دو نحوه، حالا آقای سعد اینجا میگن سه نحوه به خاطر اینکه میخوان نکات را از هم تفکیک کنن. یه موقع یه قیودی هن، همون قیود در واقع شروط اتصافی هن که مولا به اون مقدرت الوجود و مفروض الوجود در دلیل خودش عقد کرد که اسم اینا رو ما میذاریم چی؟ میگیم قیود وجود، شروط وجود. درست شد؟ نسبت به شروط وجود ماها هیچ تکلیفی نداریم. چرا؟ چون فرضیه که تا او قیود در عالم خارج محقق نشن وجوبی نمیاد. چیزی هم که میخواد ما رو تحریک کنه، منجر به تحریک اراده ما بشه، وجوبه. یعنی باید حکم فعلی بشه، بعد با علم او حکم فعلی پیدا بکنیم، بعد عقل ما حکم به لزوم امتثال بکنه، بعد اراده ما تحریک بشه بریم حرکت بکنیم. همین اول جلسه رفقا نبودن عرض کردم که اراده عبد به چهار رتبه متأخر از اراده مولاست. مولا اراده میکنه، بعد از مرتبه ارادهش جعله، بعد از جعلش فعلیته، بعد از فعلیتش علمه که یعنی تنجزه، بعد از او علم که مشخص میشه تنجز یعنی حکم عقل به لزوم امتثال میاد، بعد اراده تحریک میشه. جعل، فعلیت، قطع و حکم عقل به لزوم امتثال که تنجزه، این چهار مرتبه باید محقق بشه تا اراده عبد تحریک بشه را بیفته بره عمل رو انجام بده. درست شد؟ پس اراده عبد چهار مرتبه متأخر از اراده مولاست. درست شد؟ خب حالا وقتی باید تو سه رتبه قبل برای فعلی شدن باید موضوع تو عالم خارج محقق بشه، دیگه معنی نداره که بخواد جعل مولا دایی بشه برای مکلف که برو این شروط وجوب رو وردار بیار. نه، تا زمانی که اونا
محقق نشه و بعد فعلیت نباشه و بعد علم نباشه و بعد حکم عقل به لزوم امتثال نباشه، اراده تحریک نمیشه. چند مرتبه بعد اراده تحریک میشه. پس اونا حتما باید تو عالم خارج محقق بشن. پس هیچ وقت معنی ندارد که یک حکمی داعویت داشته باشد برای عبد که برود موضوعش تو عالم خارج محقق بکند. هیچ وجوب حجی، هیچ لله علی الناس جل بیت من استطاع الیه سبیلایی باعث نمیشود که مکلف برود خودش رو مستطیع کند. حواستون باشه، نگید آقا به خاطر رسیدن به اون مساله و مفاسد مکلف ممکنه این کار رو انجام بده، اب نداره، او بحث دیگه‌ایه. اگه خود مکلف یک داعی داشته باشه به خاطر او دواییش و رسیدن به مساله و مفاسد بره موضوع رو برای خودش فعلی بکنه یه بحثه، ای که واقعا براش مصلحت خود امر مولا و جعل مولا داعویت تحریک درست کنه بحث دیگه‌ایه. هیچ وقت جعل مولا نمیتواند نسبت به شرایط وجود هیچ تحریک و داعویتی درست کنه. این تمام بذارید پروندهش کنم. نه، ابتداعا مطلوبیت اولیه نیست، ولی مکلف علم داره اگه بره شرط وجوب برای خودش محقق کنه مطلوبیت حاصل میشه. گرفتین چی شد؟ شما علم داری اگه اون شرط رو تحصیل بکنی مطلوبیت حاصل میشه. وقتی مطلوبیت حاصل شد خب اثر هم برش مترتبه. درست شد؟ مثل این که شوکش رو بگه آقا من بچه به دنیا بیارم که بعد یه بچه نون بدم. نون دادن بچه، نفقه دادن بچه خیلی مثلا اثر داره. میگه که خب آقا تا بچه نیاد که وجوب به عهده انسان نمیاد، ولی ممکنه برسن به مساله فرد خودش رو بره موضوع حکم شرعی قرار بده. نه، از مطلوب مولا نشده. شما داری کاری میکنی که مطلوب مولا بشه بعدن انجام بدی. بله، حرف شما درسته، رفتن به سوی مطلوب مولا مطلوبه، ولی تا در عالم خارج شرایط فعلیت محقق نشده مطلوبیتی نیستش که به عهده من بیاد. وقتی شرایط محقق شد مطلوب مولا میشود مراد، میشود واجب. شرایط وجوب مطلوب نیست. وقتی شرایط وجوب محقق شد بعد ما باید بریم شرایط واجب بیاد. خب اینها قیود. پس شر اون قیود و اون شرایطی که به جعل برمیگردن و شرط وجوبه، مسئولیت ما در مقابلش روشن شد. بذارید کنار بحث سر قیود واجبه. نگاه کنید، قیود واجب و قیود متعلق دو دسته هستند. قیود مأمورون بها دو دسته هستند. بعضیاشون قیودی هستند که شارع در لسان دلیل عقص میکنه، بعضیاشون شارع عقص نمیکنه، عقل عقص میکنه. فعلا ما بحثمون تو اونایی که شارع عقص میکنه. خوب دقت کنید، مولا میگه صل مع الطهاره. درست شد؟ خوب دقت کنید. میخوام این رو براتون مقدمتاً روشن بکنم. آیست یک کلمه اشاره میکنه و رد میشه. تفاوت بین سلم الرکوع با سلم الطهاره چیه؟ چرا به سلم الطهاره میگیم این شرط قید، نسبت به سلم الرکوع میگیم رکوع جزه؟ به لحاظ فلسفی و به لحاظ منطقی فرق بین جز و بین شرط چیه؟ که یک چیزی جز میشه که یک چیزی شرط میشه. نها کنید، منطقدان ها یه حرفی دارن، میگن هر وقت ذات اون قید مطلوب مولا باشه، یعنی مولا ذات قید رو دخیل کرده باشه در عمل و خواسته باشه، این میشود جزء. درست شد؟ مثل که مولا وقتی میگه سلم الرکوع مطلوب مولا خود رکوع مستقیما، ولی هر موقع ذات قید رو مولا نخواسته باشه بلکه تقید رو خواسته باشه، تقید عمل رو، میگه آقا تقید چیه؟ تقید نسبت حاصله بین مقید و قیده. همین ارتباط، وقتی شما میگی غلام زید، غلام به زید یه نسبت اضافه پیدا میکنه، یه نسبت اضافیه پیدا میکنه، این نسبت اضافیه رو میگن تقید. وقتی میگی کتاب سفید صفت و موصوف میاری، میگن یک نحل ربطی بین این دوتا پیدا میشه. فقط تفاوتش یه فرق بین ورقه کتاب با غلام زید یا بین کتاب سفید چیه؟ فرقش اینه که سفیدی یه چیزی جز خود کتابه، ولی ورقه جز اجزای کتابه. هر چیزی که شما خودش رو جز کتاب گرفتی و یه نحوه نسبت برقرار کردی بین این دو تا شی، اینجا میشود چی؟ اسمی رو میذارن قید. یعنی در واقع او چیزی که دخیل در کتابه، او چیزی که دخیل در مقیده، تقیده. یعنی مقید به اضافه تقید، تقید در مقید دخیله ولی قید خارجه. ایاتون باشه مرحوم سبزواری تو حاشیه میگفتش که از تقید و جز اون والقید و خارجی، از تقید و جز اون والقید و خارجی. بنابر نظر فلاسفه قید جز مقیده، او چیزی که مطلوب مولاست مقیده به اضافه تقید. مولا نماز رو خواسته به همراه اضافه به طهارت، اضافه به قبله، همراهی با طهارت، معیت با طهارت، معیت با قبله. مولا ابتداعا قبله رو نخواسته، مولا ابتداعا سر چیز رو نخواسته، طهارت رو نخواسته، مولا نماز رو خواسته با معیت، نماز رو خواسته با معیت، با این تقیده. این فرق میکنه با رکوع، که مولا نفس رکوع رو خواسته، چون رکوع جزئه، اصلا جزء اجزای نماز گرفته. برای که نماز بخوانی گفته نماز چیه؟ گفته رکوع است و سجوع است و تشهد است و سلام است و قرائت. درست شد؟ خب پس اینهایی که به عنوان جزء گفته خود مطلوب بالاصاله مولاست. ولی در مورد قید چرا میگیم قید قیده؟ جزء نمیگیم، میگیم طهارت هم جزء نمازه، قبله هم جزء نمازه. به لحاظ منطقی میگن در موارد جزء مولا خود ذات قید رو نخواسته، بلکه چی رو خواسته؟ تقید رو خواسته. خب نقش قید چیه؟ قید مقدمه وجودی تقیده. شما برای که بتوانی معیت رو بیاری باید او طرف دیگر رو بیاری، برای که بتونی نماز مع طهاره رو بخونی باید طهارت رو بیاری همراه نماز، که بگیش صلات مع طهاره. برای که صلات مع رو به قبله بودن رو بتونی بیاری باید چیکار کنی؟ باید رو به قبله واسی تا نماز رو به قبله رو بتونی بیاری. درست شد؟ اگر مولا از شما حج در زمان فلان رو خواست باید چیکار بکنی؟ باید در زمان فلان حج رو انجام بدی، نماز رو انجام بدی تا نماز در وقت باشه، تا حج در وقت باشه. نتیجه این شد که تقید داخله ولی قید خارجه. پس در مواردی که مولا چیزی رو به عنوان قید شرعی می آورد و در لسان دلیل عرض میکنه، او چیزی که مولا بالاصال از مخواسته تقیده. ما برای این که بخواهیم اون تقید رو بیاوریم مقدمتا باید قید رو بیاوریم. این تو موارد قید شرعیه. پس هر چیزی که مولا در مرادش دخیل بود، یادتونه به عنوان شروط ترتب، هر شروط ترتبی که در ملاک بود و بعد در مرتبه اراده در مراد تأثیر گذار شد و در مرتبه جلشی تأثیر گذار شد، در واجب مولا عقصش کرد، تو مرتبه امتثال مکلف اونها رو باید بره قید رو بیاره از بابی که مقدمه ایجاد تقید بشه. تمام قیودی که شارع عقص میکنن خصوصیتشون اینه که خود قید ابتداعا مطلوب مولا نیست، اون چیزی که مطلوب مولا ده تقیده. ولی ما برای که تقید رو بیاریم عقل میگه مقدمتا باید بره قید رو بیاره. این نسبت به قید شرعی توصیف دیگه کامل. ولی یه قیودی هست که عقل عکس میکنه، یعنی عقل میگه برای که کار رو انجام بدی باید بری کار رو انجام بدی، مثل که مولا گفته برو بالای پشت بوم، عقل میگه خب بالای پشت بوم که تو که 4 متر قد نداری که دستت رو بذاری بری، نردبون بذار برو بالا. این نردبون گذاشتن که قید عقلیه دیگه، این ذاتش مطلوبه، یعنی ذاتن خود نردبون گذاشتن مطلوبه. چرا؟ چون اینجا اشتراطی نبوده، اینجوری نبوده که مولا در واجب خودش یک تقید رو عرض کنه که بعد عقل بگه برای اون تقید باید بری قید رو بیاری. نه، تقیدی در اساس وجود نداره. عقل میگوید برای که به توانی ذات این واجب که بالای پشت بام رفتن است رو امتثال کنی باید قید رو بیاری. خب عقل در دستور میده که ذات قید رو بیار، میره قید رو بیاری. پس در موارد قید عقلی با قید شرعی یه تفاوت. این نکته اضافه به حلقه ثانیه است. هر چی تا اینجا گفته بودیم همش تکرار مکررات بود، حرف جدید نبود، همینا رو تا حلقه ثانیه توضیح داده بودم. این نکته که الان میگم نکته اضافه به حلقه ثانیه است، که تفاوت بین قید شرعی و قید عقلیه که در قید شرعی چون مولا تقید رو عقد کرده دیگه قید جنبه مقدمیه برای تحقق تقید پیدا میکنه، ولی در قید عقلی تقیدی نیست که قید مقدمه باشه برای تحقق عرض کنم خدمت شما اون تقید، بلکه خود قید مستقیما دخیل در امتثال واجبه. مولا اگر میگفت من بالای پشت بام رفتن رو میخوام به اضافه به همراه نردبان بودن، میگفت نردبان بذار که همراه نردبان تقصیر میشه، ولی مولا کیو نگفته؟ مولا گفته برو بالای پشت بام. عقل میگه امتثالش منوط به اینه که نردبان رو بذاری. پس قید عقلیه و خودش ذاتن مطلوبه، نه اینکه تقیدش مطلوب باشه. عقل نمیگه مولا پشت بام رفتن به همراه نردبان رو میخواهد، نه، میگه آقا مطلوب مولا همون که خودش گفته، چیز عقل نگده، گفته بالا پشتمون رفتن رو میخوام، ولی اگه میخوای بالا پشتمون بری چی باید بذاری؟ نردبون. پس مستقیما عقل حکم میکند به لزوم نردبان گذاشتن. اینجا دیگه خود مقدمه عقلا لازمه، نه اینکه تقید لازم باشه ای از باب مقدمیتش لازم باشه. خود قید عقلی مستقیما اینجا لازمه. اینم تفاوت بین قید عقلی و قید شرعی. قطعا عقل نشده، اصلا فرضیه که قید شرعی نیست قید عقلیه دیگه، گرچه یعنی اگر عفو بشه که همون بحث قبلی میشه، میشه قید شرعی دیگه. فرضیه که برای مولا او چیزی که مسئول شما بالا پشتبون باشی، اصلا مولا به طریقش کار نداره. عقل نگاه میکنه میگه که اگه بتونی بپری بپر، اصلا مولا به طریق کار نداره. این که بعد از کوچه پشتی بده نون بگیری از کوچه جلوی بری برای مولا ربطی نداره. اصلا فرض نگه کاشف نیست، فرضمون اینه که در ملاک نیست. فرضمون الان اینه که قید عقلیه، قید عقلی در مقابل قید شرعیه. یعنی مولا در جل عقل نکرده، پس در ارادش نبوده، پس در ملاک نیست. اصلا فرض همینه. که چی؟ بله قطعا دیگه. من نه هر جا مولا قید تو لسان این است خیلی روشن، هر جا مولا قید رو توی لسان آب و سلم عد تهاره خودش مقید کرده. چی؟ اومد نیاورده تو عبارتش یه چیزی رو همون دیگه. نه عقل نمیگه مقیده، وقتی نیاورده قطعا عقل میگه مقید نیست. عقل میگه مطلوب مولا مقید نیست. نه اصلا نه استظهاره نیست، بحث عقلیه. خب برهان دیگه که وقتی مولا تقییدی نیاورده عقل چرا قیدی اضافه بیاره؟ اگر عقل بگه امکان نداره مولا امر کنه به مطلق، حتما باید مقیده، مثل خطاب به عاجز، مثل خطاب عاجز. بله قید قوب خطاب عاجز قید عقلیه در مرتبه جعل موناست. ولی اینجا که اصلا مولا میگه، مولا آقا اصلا طریقش برای مهم نیست، از پله میخوای بری، از نردبون برو بزا، به هر طریقی. غیر قادر که نیست، غیر قادر میگه نه بابا 2000 تا میتونم هلیکوپترم بگیرم بیارم بندازم بالا پشتمون. میگه خب آخه برای من هیچ کدوم از اینها دخیل نیست. نه عقل به طور اخم نکنید، پس تمام شد. عقل نمیگه لازم مولا دخل کنه، نکته همینه. بله عقل حالا یا خاص میگه یا عنوان کلی. ما به این که عقل میگه برای تحقق چه مقدمه ای لازمه ما بو کار نداریم. پس عقل مولا، نه مولا قیدی را آورده، نه عقل مولا ملزم به تقید میکنه. در استعاله تکلیفی به غیر مقدور عقل ملزم میکرد که مولا جعلشو باید مقید کنه، چون محال است همچنین تکلیفی. ولی این تکلیف که محال نیست. عقل میگه آقا حالا نردوان بذار، یا عقل میگه آقا از یه طریقی برو، همون طریقی که مولا داره میگه میشه. عقل میگه میشه قید عقلی. در قید عقلی خود قید عقلی مستقیما مطلوبه. خب این تیکه رو تطبیق بکنم، یه نکته باقی مونده بحث تمامه. المسئولیت تجاه القیود و المقدمات تنقسم المقدمات الدخيله في الواجب الشرعي الى ثلاثه اقسام. الاول المقدمات التي تتوقف عليها فعلیت الوجوب، هر مقدمه‌ای که در فعلیت وجوب دخیله. و هی انما تكون كذلک، چگونه آمده است در وجوب مقید شده است، به تقید شرعی و اخذها مقدره الوجود فی مقام جعل الحكم على نهج القضیه الحقیقیه که اول ساعت توضیح دادیم. از بابی که مولا چون این قید جزء شروط اتصاف ملاک بود و در اصل اراده دخیل بود، در مرتبه جعل آمد مقدره الوجود گرفت در موضوع قضیه حقیقیش. مولا به عنوان تقیید شرعی عقدش کرد و عقد شرعی و عقدها و تفسیریه با وسیله تقیید شرعی. تقیید شرعی یعنی چی؟ یعنی مولا عقدش کرده از اون قید را مقدره الوجود در مقامی که جعل کرده از حکم را الان نهج القضیه الحقیقیه. چرا؟ لان چرا مولا اینجوری عقد کرده؟ لان الوجوب حکم مجعول تابع لجعل، مجعول تابع جعل. وقتی مولا مقدره الوجود بگیره تو عالم خارج باید وجودش محقق بشه تا فعلیت بیاد. فما لم یقید جعلا بشیء، یا همون ای عبارتیه که ما همیشه دنبالش میگردیم، یه جایی صد اعتراف کنه که نمیشود چیزی در مرتبه فعلیت باشد مگر اینکه حتما در مرتبه جعل اخذ شده باشه. بارها اینو به عنوان رد و رای صد به کار بردیم در جای مختلف. ای عبارت فما لم یقید جعلا بشیء لا یکون ذلک شیء دخیلا فی فعلیت، تا زمانی که یه چیزی در مرتبه جعل دخیل نباشه نمیتونه در مرتبه فعلیت دخیل باشه. پس لذا مولا برای که بخواد فعلیت حکم رو مقیده به یه قید کنه، حتما قید رو باید مفروض الوجود و مقدر الوجود در عالم جعل بگیره. داشته باشید اینو تو عقد علم و حکم در موضوع حکم به دردمون میخوره. و تسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوديه، اسم مقدمات رو هم میذاریم مقدمات وجودیه وجوبیه، کل استطاعه بالنسبه الى وجوب الحج. این تکلیف مقدمات روشن. از ثانی المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بسبب اخذ الشارع لها قيدا في الواجب، شارع اینا رو آمده قید واجب گرفته که توضیح دادم اینا شروط در مرتبه ملاک شروط ترتب بودن، بعد تو مرتبه بعد تو مراد دخیل بودن، تو مرتبه بعد مولا در واجب عقدشون کرد. و ثم يرحمكم الله بالمقدمات الشرعيه الوجوديه، اسمش گذاشتیم مقدمات شرعیه وجودیه، یا اسمش میذاریم مقدمه واجب، بعضیا میگن مقدمه صحت. کل وضو به نسبت الى الصلاه، وضو نسبت به نماز اینجا. اینجوریه. از ثالث که اینا هم در واقع مقدمه واجبن، آقای سعد چون میخواد از مقدمات شرعی واجب اینها رو متفاوت کنه اینجا ذکر میکنه المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي، امتثال امر شرعی بر اینها متوقف است بدون اخذها قیدا من قبل الشارع، شارع اینها رو اخذ نکرده. عقل میگه اگر میخوای بالای پشت بون باشی باید نردبون بذاری. که قطع المسافه الى الميقات بالنسبه الى حج الواجب على بعید، کسی که راش دوره خب باید قطع مسافت کنه دیگه. قطع مسافت که شارع نگفته که از تا میقات راهتونو برید، شارع میقات گفته که از میقات محرم بشید، ولی از اینجا تا میقات رو عقل میگه برو. و نصب السلم به نسبت الى من وجب علیه المکس به طابق الاعلا، کسی که باید بره بالا پشت بوم خب عقل میگه که آقا نردبون بزن. و تسمى بالمقدمات العقليه الوجوديه، اسم اینا رو میذاریم مقدمه عقليه وجوديه. و بالمقارنه بين الهذين القسمين من المقدمات الوجوديه، بين قسم دوم و سوم نلاحظ فرقشون اینه که ان فی مورد المقدمه الشرعیه الوجودیه، در مقدمات شرعیه وجودیه قد تعلق الامر بالمقید، فقط آیستد همین ادعا رو میگه دیگه، توضیحشو گفتم، امر به مقید تعلق گرفته. و المقید و عبارت انزات المقید و تقید، تو مقید چی داریم؟ ذات مقید رو داریم که صلاته و تقید و معیت به همراه وضو رو. و ان المقدمت المذکوره، خود این وضو یا رو به قبله بودن، مقدمتون عقلیتون لتقید است، این مقدمه عقلیه تقیده. بینما نجد ان المقدمت العقلیه الوجوده مثل سفر، یه مقدمتون لذات الفعل است، مقدمه خود عمل است نه مقدمه تقید. همینجا یه نکته رو بذارید بگم از دستتون نره. مرحوم آخون توی عرض کنم خدمت شما بحث مقدمات که میرسه میگه اصلا ما مقدمه شرعی نداریم، میگه ما چیزی که به عنوان مقدمه شرعی وجود داشته باشه نداریم، همه مقدمات عقلیه یعنی. چرا؟ میگه چون هیچ چیزی شرعاً مقدمه نیست، همه اونایی که شما نگاه میکنی عقل حکم میکنه به لزوم اونا. چرا؟ چون یا خودش عقل مستقیماً میگه این مقدمه رو بیار، یا عقل میگه به خاطری که بخوای تقید رو بیاری بیار. لذا مرحوم آخون منکر از حقیقتاً و به درستی هم منکره که میگه ما چیزی به عنوان مقدمه شرعیه نداریم، مقدمه همیشه عقلیه، او چیزی که شرعیه تقیده. تقید ممکنه شرعی باشه ممکنه اصلا تقید نداشته باشیم. پس مرحوم آخون منکره بر اساس همین حرف، میگه آقا یه چیزی هست که شارع مقدمیت رو اثبات کرده، مقدمیت همیشه کار عقله، شارع کاری که میکنه تقید رو عقل میکنه، عقل میگه شما باید بری مقدمه رو بیاری. پس لزوم مقدمه همیشه عقلیه، ما چیزی نداریم که لزوم شرعی مقدمه نداریم، لزوم مقدمه همیشه لزوم مقدمه عقلیه، چیزی به عنوان لزوم شرعی مقدمه نداریم. آقای سعد اینجا در مقام بیان حرف مرحوم آخون نیست، آقای سعد میگه خب آقا اصطلاح مقدمه شرعی که اشکال نداره، مقدمه شرعی هر وقت میگیم که یعنی شارع در خطاب عرض کرده باشه، ولی لب به حرف مرحوم آخون درسته که بگیم لزوم شرعی مقدمه ما نداریم، همیشه لزومش مقدمه لزوم عقلیه. مرحوم آخون از اینکه لزوم نداریم میاد میگه اصلا مقدمه همیشه عقلیه، ولی در واقع اینجوریه که نه، مقدمه شارع عقد کرده نداره، اسمش میذاره مقدمه شرعیه، ولی لزوم مقدمه همیشه به حکم عقله، چه در مقدمه عقلیه چه در مقدمه شرعیه که ظاهر عبارت هم هست. ایشون هم فرمودن که ول مقدمه المذکوره مقدمه عقلیه للتقید، آخون از همین که میگه مقدمه عقلیه است میگه خب پس همه مقدمه ها عقلیه است. آقای صد اینجا نمیخواد او رو انکار کنه، از عبارت آقای صد استفاده نکنید که آقای صد هم داره میگه مقدمه شرعیه وجود نداره، در او بیان نیست آقای صد، لزومش رو آقای صد قبول داره، یعنی از عبارت آقای صد به دست میاد که لزوم همیشه عقلیه، ولی آقای صد نمیخواد انکار کنه اصطلاح مقدمه شرعیه رو. خب ول کلامو تارتا یقع فی تحدید مسئولیت المکلف تجاه هذه الاقسام من المقدمات، یه موقع بحثیه که مکلف باید چه کار کنه، و اخرى فی تحدید ضابط الذی یسیر علیه المولا فی جعل المقدمه من هذا القسم او ذات، یه بحثیه که امروز نمی‌رسیم فردا چند خط توضیح میدیم، اینه که خب مولا کدام یک از مقدمات رو باید مقدمه وجوب بگیره، کدام باید مقدمه واجب بگیره، تا از بحثی گفتیم تقریبا روشنه. اما تحدید و
مسئولیت المکلف تجاه المقدمات فحاصله روشنه که ان الوجوب و کذلک کل طلب لا یکون محرک نحو المقدمات الوجوبیه، هیچ طلبی انسان رو وادار نمیکنه که مقدمات وجوبیه رو به ولا مدینا للمکلف بها، نمیتواند عقابی برای مکلف به خاطر اون مقدمات بیاورد، لانه لا یوجد، چون اصلا وجوب محقق نمیشود، تحریک محقق نمیشود الا بعد تحققها، به سه مرتبه متأخره، این مقدمات باید چهار مرتبه، این مقدمات بیان فعلیت بشه، بعد از فعلیت علم حاصل بشه، بعد حکم عقب لزوم امتثال باشه تا تحریک کنه مکلف رو. فکیف یکون باعثن علی ایجادها و انما یکون محرکن نحو المقدمات الوجودیه به کلا قسمه ها، وجوب که میشه هم میگه تقید رو بیار پس برو قید رو بیار، هم قیدای عقلی مستقل رو میگه برو بیار، لانه فعلیون قبل وجودها، قبل از وجود این مقدمات وجودیه شرعیه و عقلیه وجوبه هست، شفعیه که زوال شده، حالا که زوال شده وجوب نماز آمده، وجوب نماز تحریکش میکنه، میگه برو وضو بگیر، قبله رو پیدا کن، فیحرک لا محالا نحو ایجادها طبعا لتحریکی نحو متعلقه، وقتی میگه برو نماز رو بیار، خب شما میدونید نماز در واقع اجزای به اضافه تقید و میدونید تقید رو بدون قید نمیتونه بیاری، پس تحریکت میکنه برو متعلق نماز رو بیار، پس برو یه قیود رو هم بیار، به معنا ان المکلف مسئول عقلا من قبل ذالک التکلیف ان ایجاد تلک المقدمات، عقلا مکلف مسئول است که بری مقدمات رو بیاره، عرض کردن چون فعلیت هست، فعلیت هست، علم هست، علم هست، حکم عقب لزوم امتثال میاد، میگه باید بری انجام بدی، و هذا تحریک کی آغاز میشود، یبدا من حين فعلیت تکلیف المجهول، هر وقت تکلیف مجهول بشه این تحریک عقلی هم هست، حتی اینجا علم دیگه چی گرفتن؟ دیگه اینجا چیز گرفتن دیگه، فرض گرفتن که علمم باشه دیگه، فقبل ان یصبح التکلیف فعلیا، وقتی اصلا تکلیف فعلی نیست، لا محرکیت له نحو المقدمات طبعا لعدم محرکیت نحو متعلقه، تا زمانی که شرایط وجوب نیاد حکم فعلی نشه اصلا تحریک برای نماز نیست، خب تحریک برای نماز نیست، تحریک برای وضو هم نیست، تحریک برای قبله هم نیست، لان المحرکیه من شؤون الفعلیه، محرکیت از شؤون فعلیته، حتما باید حکم فعلی بشه تا تحریک بشه. آها دیگه و فعلا آقای صد ناظر به او بحث نیستن، اون قبلا گفتن علم شرط تنجزه، و اذا اتفق، الان دارن همین خصوصیت تحریک اصل تحریک رو میگن، و اذا اتفق ان قید ما، حالا اگر اتفاق افتاد ای باشه برای فردا، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.